بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت دانشجویان عزیز. امروز 20 آبان، سه‌شنبه 20 آبان، جلسه ششم درس فلسفه علوم 1 هستش. خب متاسفانه از این سامانه ایلرن نتونستیم استفاده کنیم به خاطر اینکه ارتباط اینترنتی وجود نداشت. خب بنابراین بنا رو گذاشتیم برای اینکه درس رو به صورت صوت من ارائه کنم و یکی از دوستان زحمت بکشه و اون رو در گروه کار بکنه. خب عرض کنم که دوستان باید به یادشون بیاد که ما وقتی در موضوع تقدم نظریات بر مشاهدات و تجارب ادراکی و تجارب حسی صحبت می‌کردیم، اونجا متوجه شدیم که گزاره‌های مشاهداتی در واقع گرانبار از نظریه هستند و بنابراین صدق و کذب اونها منوط به صدق و کذب نظریه‌هایی است که در اون گزاره‌های مشاهداتی مندرج و منطوی هستند. خب و اون نظریه‌ها هم همونطور که کارنب متذکر میشه، نظریه‌ها و قوانین رو ما هیچگاه نمیتوانیم اثبات کنیم. خب پس اثباتشون منتفیه، فقط میمونه این که اینها یه میزانی از تأیید رو بتونن داشته باشن و یا ابطال شن و بنابراین با توجه به این مسئله گزاره‌های مشاهداتی که گرانبار از نظریه هستند اثبات ناپذیر، تصدیق ناپذیر میشوند. خب وقتی اثبات ناپذیر میشن بعد چی میشن؟ معنای دیگرش این است که اونها نقض پذیر، ابطال پذیر، تجدید پذیر، خطا پذیر، آزمون پذیر میشن گزارهای مشاهداتی. خب حالا این مطلب رو من از باب یادآوری گفتم در واقع که یه قدی ذهنتون گرم شه و آماده شید. در واقع تو همون ماجرا، در واقع تو همون عرصه، حالا میخوایم ببینیم که این که یعنی از یک منظر دیگری، از یک فضای دیگری میخوایم باز به همین موضوع بپردازیم تحت عنوان مسئله یا معضله مبنای تجربی. همونطور که خاطرتون هست عرض کرده بودم که این جلسه ما و تا چند جلسه دیگه ما در واقع متمرکز هستیم بر فصل پنجم کتاب Logic of Scientific Discovery کارل پاپر. فصل پنجم عنوانش هست The Problem of the Empirical Basis، معضله یا مسئله مبنای تجربی. خب عرض کنم که همه ما به کرات در بستر مطالعات عرفیمون و حتی گاه نیز در بستر و زمینه مطالعات غیر عرفیمون مواجه میشیم با این که علم معرفتی است که بر دوش تجربه نهاده شده یا بر مبنای تجربه ابتناع شده. ما این مطلب رو، این نگاه رو نوعاً هم در فرهنگ عرفی خودمون دریافت میکنیم، وجود داره، هم در آثار تخصصی کتب مختلفی که توسط عالمان حوزه‌های مختلف مثل جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد فلسفه، تاریخ، عرض کنم زبانشناسی، جغرافی و هاکزا میخونیم، اونجاها یه جور این ابتناء علم بر تجربه رو در واقع بدونه که بحث بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره، در واقع یه جور مزمر و مندرج، یه جور مصادره شده است. یه جور دقیق تر اینه که بگیم یه جور به نحوی مصادره شده، یعنی اساسا ما اینجور گرفتیم که اینجوری هست و غیر از این نیست. حالا عنوان رو توجه بکنید، معضله مبنای تجربی. معضله مبنای تجربی، حالا میخواییم همون مبنای تجربه رو که در واقع علم مبتنی بر مبنای تجربه است یا علم بر تجربه مبتنی شده است، میخواییم اون مبنای تجربی رو در واقع در خلال بحث ابطال و روش شناسی پاپر، در واقع اینه یه مجموعه رو تشکیل میدن، ما ضمن معرفی مبسوطتر نظریه روش شناختی، معرفت شناختی ابطالگرایی پاپر، همزمان در واقع به این داستان هم میپردازیم، به این موضوع میپردازیم که علم چگونه بر مبنای تجربه ابتنا شده و اتقان و صدق خودش رو از اونجا اخذ میکنه. در واقع بلا فاصله پس از اینکه یکمچین بینشی مصادره شده که علم مبتنی بر تجربه است یا مبنای علم تجربه است، بلا فاصله این در واقع استنباط میشه و یا فرض میشه که بنابراین علم صادق است. یه جور بدون اینکه کسی بحثی بکنه، در واقع این در مجاورت اون بینش مصادره شده اولی قرار داره. این دومی هم یک مصادره دیگری در جنب اون مصادره مهم اولی قرار میگیره. بنابراین بحث پاپر در این فصل به طور متمرکز بر محور این مبنای تجربه نهاده میشه. خب پاپر داستان خودش رو با این بحث شروع میکنه که یک فیلسوفی در قرن 19 به نام فرایز وجود داشته که او در واقع بحث تو همین زمینه یه بحث اینجوری داره که ما برای اینکه گزاره های علم رو اگر نخواهیم به طور جزمی بپذیریم، ناگزیر باید اونها رو توجیه کنیم، و اگر بخوایم توجیه کنیم به معنای منطقی کلمه بخوایم توجیه کنیم، اون وقت حرف این است که دچار تسلسل میشیم. خب حالا این فعلا این شاکله رو داشته باشی تا وقت من توضیح میدم که چیکار داره میکنه فرایز و پاپر در قفای فرایز داره چیکار میکنه و نهایتا حالا با توجه به این که ما دوچار تسلسل میشیم اگه بخوایم توجیه به معنای منطقی انجام بدیم، دوچار تسلسل میشیم، پس اون وقت برای این که در واقع تنها راهی که باقی میمونه برای فرایز اینه که متوسل به چیزی میشه به نام حسگرایی یا انفسیگرایی، سابجکتیویزم یا سایکولوژیزم، که حالا توضیح میدم. حالا فعلا این شاکله اصلی رو داشته باشید. ببینید فراز آخر همون صفحه 93، صفحه اول، صفحه 93، فراز سوم داره The problem of the basis of experience has troubled few thinkers so deeply as Fries. He taught that if the statements of science are not to be accepted dogmatically, we must be able to justify them. مسئله مبنای تجربی با استنباط پاپر اینجوریه، مسئله مبنای تجربی کمتر اندیشمندی رو به عمقی که فرایز رو درگیر کرده بوده ما نداریم. او اینطور میگه، یعنی فرایز اینطور میگه که if the statements of science are not to be accepted dogmatically we must be able to justify them. اگر ما بنا رو بریم بذاریم که گزارهای علم رو نخواهیم به طور جزمی بپذیریم، خب متاسفانه من نمیتونم الان از تخته استفاده کنم و خب معمولا این کار رو میکنم، خب کمک میکنه خیلی، اما شما در واقع یک خطی رو ببینید که من عمودی کشیدم با یه فلش بالاش و اونجا نوشتم جزمیت گرایی. خب اگر ما نخواهیم برای پذیرش گزارهای علم جزمیت به خرج بدیم، اون وقت خط دیگری، فلش دیگری، راه دیگری میمونه و اون اینکه اون رو توجیه بکنیم. حالا if we demand justification by reasoned argument in the logical sense then we are committed to the view that statements can be justified only by statements. حالا اگر ما طلب توجیه بکنیم با استدلال به معنای منطقی کلمه، چون استدلال صور مختلف داره، به معنای منطقی اگر بخوایم استدلال بکنیم و بخوایم یعنی استدلال ما شکل منطقی داشته باشه که توجیه بکنیم گزاره علمو، then در اون صورت ما متحد میشیم به این نظر که گزاره ها رو فقط میتوان با گزاره ها توجیه کرد. چرا؟ چون منطق به ما و منطق سوری، نه هر منطقی. شما اگه کمی دقت کنید ما انواع و اقسام شیوه ها و سبک های زندگی و تفریح و بازیگری و زندگی اجتماعی و سیاسی و تعاملات اقتصادی و غیره رو داریم و به همه و به تمام اون انواع شیوه های متکثر متنوع متعارض ناسازگار به تمامشون میگیم منطق. منطق اقتصادی من حکم کنه فلان، منطق سیاست حکم کنه بهمان، در حالی که من در واقع دارم اون نحوه کار و شیوه کار خودم رو دارم میگم، متاسمشون میذارم منطق. و البته اینجا وقتی اینجوری حرف میزنیم همه ما، منظورمون در واقع منطق با ما و منطق سوری نیست که سوری قوانین مشخصی داره، اصل عدم اجتماع نقیزین، اصل نف یا the principle of negation و ها کذا، اون نیست. وقتی اینجا از منطق صحبت میکنیم، مثل که مثلا شما ممکنه به فردی بگید که منطق مثلا چه میدونم مباحثه اینی که خب شما اجازه بدید بنده حرفم رو کامل بیان کنم، موضوعم منعقد بشه، شکل بگیره، بعد جناب عالی مثلا ایرادی انتقادی چیزی دارید بفرمید، نه اینکه من در مثلا دومین جمله و ها کذا. ببین اینجا وقتی شما از منطق دارید صحبت میکنید، از منطق سوری دیگه حرف نمیزنید. وقتی اینجور حرف میزنید در واقع یه عرفی رو که شما قبول دارید دارید برای طرف دیگه دارید بیان میکنید، یه عرفی رو که شما قبول دارید اسمش هم میذارید منطق. نمیگید به طرفتون بیایم از این عرف، از این رویه پیروی کنیم، که شما اجازه بدید من کامل حرفم تموم شه، بعد شما استدلالاتم تموم بشه برای فلان مبحث، برای فلان آموزه، بعد شما شروع کنید و بعد من هم همینجور. ما اینجوری صحبت نمی کنیم که بیایید یک عرفی رو، یک رویه رو اخذ کنیم. اینجور صحبت نمی کنیم. میگیم چی؟ میگیم صحبت کردن یه منطقی داره. مباحثه و یا تفلسف کردن، نظریه پردازی کردن یه منطقی داره. در حالی که روشن باید باشه برای دوستان که وقتی میگیم یه منطقی داره، مقصودمون منطق به ماهو و منطق سوری نیست. در واقع داریم میگیم یه رویه‌ای. چه رویه‌ای؟ رویه‌ای که من الان میخوام معرفی کنم. بنابراین این منطقهایی که شما تو عرصه سیاست به ویژه زیاد میشنوید که مثلا مواضع فلان کشور بعد منطقی باشه، هیچ ربطی به منطق سوری نداره. داره در واقع میگه بعد مواضع فلان کشور مقبول باشه. مقبولم باشه، این مقبول ما بعد باشه، مقبول من بعد باشه. در واقع اینو داره میگه. و یا مثلا چه میدونم مثلا مدیریت یه فردی در فلان نهاد باید این به شکل منطقی باشه، نه اینکه هر کاری هر کی هر کی بشه به حالت سردرگمی داشته باشه و هاکزا. اینجا وقتی داره از منطق صحبت میشه هم همینطور داره در واقع میگه بعد از یک رویه‌ای، از یک ضوابطی بعد پیروی کنه. مقصودش منطق ما و منطق سوری نیست. اما اینجا که پاپر داره در واقع سخن فرایز رو توضیح میده، بحث او رو در واقع داره ارائه میکنه که میگه که if we demand justification by reason argument، اگر ما مطالبه یه توجیه با استدلال بکنیم، بلافاصله اضافه میکنه استدلال in the logical sense به معنای منطقی. این منطقی اینجا منطق به ما و رویه من و شما و این عرفیاتی که اسمشو میذاریم منطق نیست. اینجا منطق به ما و منطق سوری مراد هست. Then we are committed to the view، در این صورت ما متحدیم به این نظر که گزاره ها رو فقط میشه به مدد گزاره ها توجیه کرد. تو منطق سوری اینجوریه دیگه. شما تیچکا نمیگید که منطقا این جمله رو باید بپذیریم. نه، شما میگید با توجه به این صغرا این نتیجه حاصل میشود. یعنی در واقع این نتیجه رو دوش این دوتا گزاره دیگه است. هیچگاه در منطق سوری شما به طور محتوایی راجع به گزاره ها صحبت نمی کنید، به طور سوری صحبت میکنید. یعنی فقط روابط گزاره ها میتونه مد نظر باشه. فقط در منطق سوری روابط گزاره هاست که موضوعیت داره. بنابراین شما اگر میخواید توجیهی برای گزاره پیدا کنید، بعد ببینید که از دل چه گزاره های دیگری حاصل شده ولا غیر. بنابراین یک نظریه یا یک گزارهی بردوش گزاره های دیگر است. بعد سپس حالا ببینید بعد چه اتفاقی میفته. The demand that all statements are to be logically justified is therefore bound to lead to an infinite regress. خب حالا چرا دوچار تسلسل میشه؟ چرا محتوم به تسلسل میشه توجیه منطقی؟ برای اینکه شما گزاره ای رو مبتنی بر گزاره یا گزاره هایی میکنید یا از گزاره هایی استنتاج میکنید، بعد خود اون گزاره ها رو به نوبه خود اگر بخواید منطقا توجیه کنید و تحکم نکنید، حکم صادر نکنید، اگر بخواید توجیه منطقی کنید، خود اونها هم به نوبه خود از گزاره های دیگری استنتاج میشن و همینجور اون گزاره ها از دل گزاره های دیگری و هاکزا. و اینجا شما با یک تسلسل بی نهایت مواجهید، مگر اینکه جایی شما دست از توجیه منطقی بکشید، بگردید بگید که نه دیگه، این گزاره رو من قبول دارم دیگه. چرا قبول داری؟ یا اینجا باید جزمیت به خرج بدید، بگید خب قبول دارم دیگه. یا اینکه بعد بگید که یه زیدی گفته، یه امری گفته، من در یه جایی خوندم و اون جا اون کتاب اون نوشته، اون سنگ نوشته، کتیبه برای من حجیت داره. خب بنابراین اینجا دیگه شما استدلال نمی کنید، اینجا دارید میگید که آقا من قبول دارم. اونجا شما توجیه منطقی دیگه نمی کنید وقتی میگید که من خواب دیدم، یا یک چه میدونم کاهنی، یک چه میدونم پیر دیری به من گفته، یا در یک کتیبه ای من خوندم. دیگه اینجا شما در واقع دارید از اعتقاد و ایمانتون دارید حرف میزنید، توجیه منطقی دیگه نمی کنید. اگر بخواید توجیه منطقی بکنید، بعد اون گزاره رو به نوبه خود بر دوش گزارهای دیگری بگذارید، مبتنی بر گزارهای دیگری کنید، و اون گزاره ها به نوبه خود اگر توجیه منطقی بخوان، یعنی اگه بخواید همین با توجیه منطقیش بکنید، همینجور شما رو دچار تسلسل میکنه، پایانی هم نداره. بنابراین پاپر داره در واقع حالا اون استدلال فرایز رو مطرح میکنه، میگه این مطالبه که همه گزاره ها رو ما باید به طور منطقی توجیه کنیم، بنابراین محتومه به این که ما رو به تسلسل منتهی بکنه. ما منتهی میشیم به تسلسل، دچار تسلسل میشیم. و تسلسل اشکالش چیه؟ تسلسل اشکالش چیه؟ فکر کردید تا به حال به کرات شما میشنوید که خب این هم که تسلسله بود، یا دور تسلسله دیگه، دور هم با تسلسل یکی میگیریم معمولاً. خب این دوتا با هم فرق دارن، تسلسل یه ماجرایی، دور یه ماجرای دیگریست. تسلسل تسلسله، دور ولی دوره، یعنی یه حرفی مبتنیه بر یه حرفی دیگه است، اما اون حرف مبتنیه بر همین حرفه. یعنی الف، گزاره الف یه جور متکیه به گزاره ب، و گزاره ب هم یه جور متکیه به گزاره الفه، این میشه دور. دور و تسلسل غلطه، غلطه بسیار رایج. در متون تخصصی دارم عرض میکنم، عامه مردم که خب زندگیشون رو دارن میکنن، کار عاقلانه ای هم میکنن، زندگیشون رو میکنن. دور و تسلسل، دور و تسلسل یعنی چی؟ معنی نداره، دو تا ماجرای متفاوته. دور در واقع این است که عرض کنم، و اما تسلسل، تسلسل این است که یک چیزی الف مبتنی بر ب میشه، ب به نوبه خود اگه بخواد مبتنی بشه بر چیز دیگری، مبتنی بر جیم میشه، و جیم روی چه میره، چه رو ه میره، ه رو خ میره، همین جوری دال و زال و ر و ز و ژ و سین و شین، همین جوری پایانی هم نداره. این میشه تسلسل، جایی که انتها نداشته باشه و یه چیزی رو چیز دیگری قرار بگیره، مبتنی بشه، و اون چیز هم مبتنی بر چیز دیگری، و اون چیز هم بر چیز دیگری، و هاکزا. اینجا ما با تسلسل مواجهیم، مثل یه زنجیره، یه سلسله، اینجوری یه زنجیره، یه زنجیره، زنجیره ای داریم. دور ولی نه، دور دوره دیگه، این رو دوش اونه، این رو دوش اونه، اونم رو دوش اینه. خب بنابراین اینجا برگردیم به بحثمون، چنانچه توجیه منطقی بخوایم بکنیم، چنانچه بخوایم توجیه کنیم به معنای منطقی کلمه، آنگاه دچار تسلسل میشیم. امیدوارم برای دوستان کاملا روشن باشه چرا توجیهات منطقی ما رو دچار تسلسل میکنه. امیدوارم کاملا برای دوستان روشن باشه. Now, if you wish to avoid the danger of dogmatism as well as an infinite regress, then it seems as if you could only have recourse to psychologism, i.e. the doctrine that the statements can be justified not only by statements, but also by perceptual experience. خب، حالا اگر ما بخوایم هم از خطر جزمیت‌گرایی اجتناب کنیم، و هم نیز از بلا تکلیفی تسلسل اجتناب کنیم، تا تسلسل اشکالش اینه، معمولا تصور میشه که معمولا تصور میشه که تسلسل مثلا یه جور مثلا گناه کبیره است. نه، تسلسل اتفاقی که میفته اگر استدلالی، موضعی، سخنی دچار تسلسل بشه اشکالش اینه. خوب دقت کنین، اشکالش اینه، یعنی اشکالی که تسلسل ایجاد میکنه اینه که پا در هوا میکنه اون حرف رو، اون موضع رو، اون باور رو، اون نظریه رو، اون گزاره رو پا در هوا میکنه. چرا؟ چون دچار تسلسل شده دیگه، همجور رو هوا میمونه، بلا تکلیف میمونه، بلا تکلیف میمونه، همجور پا در هواست، قرار و سامان نداره، مبنا نداره، شالوده نداره که رو اون استوار شده باشه. تسلسل هرگاه پیش میاد اشکالش اینه که پا در هوا میکنه اون حرف رو، اون نگاه رو، اون بینش رو، اون نظریه رو، اون مکتب رو، اون فلسفه رو، اون هرچی هست رو پا در هوا میکنه. خب حالا خوب دقت کنید، چنانچه ما بخوایم از خطر جزمیت گرایی و هم نیز از بلا تکلیفی یا پادر هوایی تسلسل اجتناب کنیم، در اون صورت به نظر میرسه که ما هیچ مفری نداریم جز روانگرایی، انفسیگرایی. یعنی چی؟ یعنی این روانگرایی یا انفسیگرایی، یعنی این آموزه که گزاره ها رو، این نیست که فقط ما بتوانیم با گزاره ها توضیح کنیم، بلکه با تجارب ادراکی هم نیز میتوانیم توضیح کنیم. خب یعنی چی؟ به عبارت ساده تر، یعنی این که ما برای توضیح نیاز نداریم، فقط لازم نیست متوسل به استدلال منطقی بشیم، می توانیم گزاره ای رو توجیه کنیم به مدد تجربه حسی. یعنی چی؟ یعنی می توانیم یک گزاره ای رو مبتنی بر یک تجربه حسی کنیم، یک تجربه حسی که درونی ماست. توجه می کنید؟ یعنی نمیگه گزاره مشاهدتی رو مبتنی بر گزاره مشاهدتی کنیم، نظریه رو بر نظریه یا گزاره مشاهدتی مبتنی کنیم، نه، گزاره رو بر تجربه حسی ما، تجربه درونی ما، تجربه انفسی ما، تجربه که در نفس خودمون کردیم مبتنی کنیم. این هم یک شیوه توجیهه. خب فعلا حرف اینه که فرانس داره این سه راهی رو داره ترسیم میکنه، که یک راهش جزمیتگراییه، یک راهش توجیه منطقیه که ما رو به تسلسل منتهی میکنه، و راه سوم انفسیگرایی یا حسگراییه. بنابراین ما با یک سراهی مواجه هستیم. سطر پنجم صفحه 94 ایم. Faced with this trilemma، یعنی داگماتیزم، خط تیره که اونجا دارین، خط تیره توضیحیه، داگماتیزم versus infinite regress versus psychologism، این وی اس ها و نقطه، این اختصار ورسزه، کلمه لاتینه که به طور اختصار اینجا استفاده شده. خب faced with this trilemma، dogmatism versus infinite regress، این در واقع جزمیت گرایی در مقابل تسلسل، و تسلسل هم در مقابل حسگرایی، فرویز and with him almost all epistemologists who wish to account for our empirical knowledge opted for psychologism. Freud و تقریبا همه معرفت شناسایی که میخوان برای معرفت تجربی ما تبیین ارائه کنن متوسل به روانگرایی یا حسگرایی یا انفسیگرایی شدن، چون به هر حال میدونید شما که ما در معرفت شناسی یکی از مهمترین مقوله های بزرگ فراگیر که معرفت شناسان بهش میپردازن این است که ما چه توجیهی برای باورها و گزارهامون داریم. هر نوع باوری میخواد باور علمی باشه، میخواد باور دینی باشه، میخواد باور هنری باشه، میخواد باور تو حوزه علوم طبیعی باشه، علوم اجتماعی باشه، تو حوزه تاریخ باشه، گزارهای تاریخی و هاکذا، تو تمام این حوزه ها این چه توجیهی برای این باورها وجود داره یا نظریه ها یا گزاره ها، هر کدوم که دوست دارید بگید. بنابراین بحث توجیه بحث فوق العاده فراگیری است در معرفت شناسی، ولذا اون وقت شما در فلسفه علم با این داستان توجیه مواجهید که توجیه گزاره ها چیه، توجیه نظریه علمی چیه. خب بنابراین فرایز که حالا با این سرایی مواجه شده، سرایی که یه طرفش به جزمیت‌گرایی میره، طرفش به تسلسل و یه طرفش هم به روانگرایی، فرایز و با او تقریبا همه معرفت شناسایی که میخوان برای معرفت تجربی یک تبیین ارائه کنن متوسل به انفسیگرایی شدن، یعنی اینکه ما در نفس خودمون چی تجربه میکنیم وقتی مثلا به لیوان نگاه میکنیم، به لوله آزمایشگاهی که توش یک مقداری فلزی رو انداختیم، یه تیکه فلزی رو، و بعد یه اسید رو روش ریختیم. خب حالا اون چیزی که ما ادراک میکنیم، ادراک به معنای حسی، اون چیزی که ادراک حسی میکنیم، تجربه حسی میکنیم، این در نفس ما رخ میده. توجیه گزاره مشاهدتی که اسید فلان وقتی با بر فلز فلان ریخته بشه فلان گاز رو یا فلان ترکیب رو، فلان آلیاژ رو ایجاد میکنه یا فلان گاز رو از خودش ساطع میکنه و هاکذا، این گزاره مشاهدتی مبناش چیه؟ توجیهش چیه؟ توجیهش اون حس درونیست که من میکنم، اون حسیست که من در نفسم میکنم. خب این سنس اکسپیرینس، یعنی در واقع موضع فرایز همینه. موضع فرایز اینه که وقتی با این سرایی مواجه میشه این گزینه سوم رو انتخاب میکنه، همین انفسیگرایی یا حسگرایی، این رو انتخاب میکنه. In sense experience he taught we have immediate knowledge. در تجربه حسی او بر این باور بود ما معرفت بلاواسطه داریم. خوب دقت کنید، immediate knowledge، اون ویرگولای وارونه هم این است که در واقع داره نقل قول میکنه اینجا. By this immediate knowledge we may justify our immediate knowledge. با این معرفت بلاواسطه ما میتونیم معرفت با واسطه‌مون رو توجیه کنیم. معرفت با واسطه چیه؟ معرفت با واسطه عبارت هست از اون گزاره مشاهدتی که ما ساختیمش، ما درستش کردیم. در واقع داریم گزارش میکنیم تجربه حسیمون رو و توجیه این گزاره مشاهدتی و کارهای دیگری که استنتاجهای دیگری که از این و گزارهای دیگری که به دست میاریم از این گزاره مشاهدتی، از این گزاره مشاهدتی توجیه اونا چیه؟ توجیه همه اونا و نیز این گزاره مشاهدتی این است، اون تجربه حسی است که من در نفس خودم میکنم. یعنی من در یا مثلا تجربه حسی است که من میکنم، یعنی مثلا حالا یا با حاسه مینائیمه یا با حاسه باسرمه یا سامه است یا زائقه است یا بویاییه و هاکذا، با این پنجتا حاسه اینجوری. تجربه حسی یا تجربه ادراکی که در فلسفه علم ازش صحبت میشه، یعنی تجاربی که به مدد این پنج حاسه حاصل شده باشه. قبل از این که ترجمانی پیدا بکنه و به صورت و به یک زبانی بیان بشه، افاده بشه، حالا به هر زبانی، به زبان عربی، به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به هر زبانی، قبل از این که اون اتفاق میفته، شما در واقع یه تجربه حسی دارید که در نفس شما رخ میده. تجربه ادراکی هم بهش گفته میشه، تجربه انفسی هم بهش گفته میشه، سابجکتیو اکسپیرینس، سنس اکسپیرینس، پرسپچوال اکسپیرینس. اینا همه برای مقصود ما در واقع حالا فعلا یکی انگاشته میشن. البته حالا خیلی بعدها شاید در مقاطع بالاتر شما مثلا بشنوید که یک فیلسوفی سر شاخه نشسته و داره راجع به این تفاوت اینا صحبت میکنه که آیا اینا یکی‌ان، فرق دارن و هاکذا. اما اجالتاً برای بحث ما اینا، این ستا یکیه، تجربه ادراکی، تجربه حسی، تجربه انفسی. هر کدوم اینا رو که هر کدومی از این واژه ها رو که به کار بریم، در واقع مفهوم یکسانی رو، واحدی رو ازشون افاده میکنیم، دلالت میدیم. خب by this immediate knowledge we may justify our immediate knowledge. با این معرفت بلا واسطه ما میتونیم معرفت با واسطه همون رو، یعنی اون گزاره مشاهداتی که درست کردیم یا اون نظریه که درست کردیم و هاکذا، با این معرفت بلا واسطه یه در درون خودمون میابیم، با این میتونیم توجیه کنیم معرفت با واسطه همونو، یعنی معرفتی که به یک زبانی بیان شده. Knowledge expressed in the symbolism of some language، هم که الان توضیح دادم، معرفتی که در نمادهای یک زبانی اظهار شده، بیان شده. خب تا اینجا امیدوارم روشن باشه. پس فرایز در واقع با یک صراحی مواجهه. این صراحی، خوب دقت کنیم، برای این مسئله است که ما چه توجیهی برای گزاره‌های علم داریم، چه توجیهی برای گزاره‌های علم داریم. اگه بخوایم بگیم که خب گزارهای علم، خب اینا چون علما خب درستن دیگه، این همون رویکرد جزمیت گراییه. این همونه که بگیم خب علم علمه دیگه، در واقع این بیان عامیانه و عرفیه که معمولا اگر از آدما بپرسیم، و این شامل فیزیکدان ها هم میشه ها، شامل آلمان هم میشه، بپرسیم آقا چرا این نظریه رو شما قبول دارید؟ میخوب برای که علم دیگه، این در واقع داره جزمیت به خرج میده. توجیه با جزمیت ورزیدن فرق داره. اگه شما بگید که شما چرا فلان باور رو باور دارید، فلان نظر رو، فلان نظریه رو، فلان آموزه رو باور دارید، اگه طرف شما بگه که خب باور دارم دیگه، برای اینکه خب همه باور دارن، برای اینکه تو فرهنگ ما همه قبول دارن، برای اینکه بخشی از علمه، هر کسی اینجوری حرف بزنه در واقع داره جزمیت به خرج میده، استدلال نمیکنه، توجیه نمیکنه، داره در واقع جزمیت به خرج میده. اگر ما نخواهیم جزمیت به خرج بدیم برای پذیرش گزارهای علم، اگر نخواهیم جزمیت به خرج بدیم، وقت باید بریم سراغ توجیه دیگه. اگر توجیه، من دارم یه بار مرور میکنم سراحی فرایز رو، توجه دارن دوستان؟ خب اگر کسی نخواد جزمیت به خرج بده، نگه که خب قبول دارم، برای که قبول دارم دیگه، به چه دلیل؟ دلیل مگه میخواد؟ کسی اینجوری، یعنی برخوردش اینجوری باشه، جوابش این باشه، داره جزمیت به خرج میده. خب اگر کسی نخواد جزمیت به خرج بده، بدان گونه که فرایز همین کار داره میکنه و توجیه به طلبه، توجیه به معنای استدلال منطقی، اون وقت بعد یادآور شیم که دچار تسلسل میشه. چرا؟ چون تو منطق ما همجوری سواره در واقع با یه سرسره مواجهیم، نه سرسره های به بوستان های قسمت کودکان، بچه های بوستان ها که سرسره ابتدا انتها داره. این سرسره انتها نداره، دچار تسلسل میشه. چرا؟ چون شما برای این که منطقاً، خوب دقت کنید، تاکید روی کلمه یا قید منطقنه، برای این که توجیه منطقی کنید گزاره ای رو، اون رو باید مبتنی کنید برای گزاره هایی، اما اون گزاره ها به نوبه خود توجیه منطقی میخوان، وگرنه خب میشه اگه اونجا جزمیت به خرج بدید، در واقع با یه واسطه شما دارید جزمیت به خرج میدید. توجه میکنید؟ اگر بخواید همواره این توجیه استدلال منطقی رو حفظ کنید، آنگاه دچار تسلسل میشید، چون پایان نداره. چون هر گزاره‌ای رو شما نام ببرید همینجوری پشت سر هم، عاقبت الامر نمیتونید اینجا بگید که خب من اینجا دیگه وامیستم، چون سوال از شما سوال میشه که چه توجیهی برای این گزاره دارید، این گزاره که از نظر شما نهاییه، ابتداییه. چون نمیتونید بگید خب این قبول دیگه، این راسته دیگه، این صادقه، نمیتونید بگید، بعد توجیه براش بیارید. توجیه بیارید، توجیه به معنی منطقی هم یعنی یه گزاره هایی رو ذکر کنید که این مبتنی بر اونها باشه، بر اونها بنا شده باشه، بعد این اونها به نوبه خود تسلسل رو برای بار چندم دوستان باید خیلی به وضوح ببینن. بعد فرایز میگه خب مفر سوم، راه این سراحی ما، راه سومش هم اینه که ما به آموزه سایکولوژیسم، یعنی روانگرایی، حسگرایی، انفسیگرایی پایبند بشیم، و اون یعنی توجیه کننده گزاره این، اون تجارب حسی ماست، اون تجارب انفسی ماست، تجربی است که ما در نفسمون تجربه میکنیم، حاصل میکنیم. خب حالا ادامه صحبت این میشه که عرض کنم خدمت شما، فراز دوم همون صفحه 94 رو دوستان توجه بکنن، اونجا هستیم. This doctrine، کدوم doctrine، کدوم آموزه؟ آموزه psychologism، آموزه انفسیگرایی، حسگرایی، sensationalism هم گاهی اوقات گفته میشه. psychologism، sensationalism. چرا میگه انفسیگرایی یا روانگرایی؟ چرا از سایکو یعنی روان، روانگرایی، چرا اون رو به میون میکشه؟ برای اینکه این تجربه تو روان ما رخ میده، یعنی وقتی شما با حاسه بیناییتون یک چیزی رو تجربه میکنید، وقتی شما با حاسه بیناییتون چیزی رو تجربه میکنید، این در روان شما نقش میبنده، در روان شما، شما چیزی رو یعنی تجربه میشه برای شما، یعنی بنابراین این گرایش به اون تجارب اسمش گذاشته میشه روانگرایی یا انفسیگرایی، سبجکتیو اکسپیرینس، سبجکتیو اکسپیرینس، سنس اکسپیرینس، پرسپچوال اکسپیرینس، اینا همه به یه معنی. This doctrine founders in my opinion on the problems of induction and of universals. For we can utter no scientific statements that doesn't go far beyond what can be known with certainty on the basis of immediate experience. این آموزه فرو می‌ریزه به نظر من با توجه به معضلات استقرا و جهان شمول ها یا کلی ها. هر دو اینا رو الان توضیح میده. For we can utter، زیرا ما نمیتونیم هیچ گزاره علمی رو بیان کنیم، اظهار کنیم که فراتر از اون چه که یقیناً با توجه مبتنی بر تجربه بلافاصله میدانیم. چی داره میگه؟ داره میگه یه گزاره مشاهداتی که ما بیان میکنیم که مثلا فلان سیاره در زمان فلان در مکان فلان بود و بعد در زمان مثلا چند دقیقه بعد یا چند هفته بعد در زمان دیگری، این گزاره مشاهداتی میگه که این فراتر از اونچه که ما با معرفت بلاواسطه میدونیم. معرفت بلاواسطه مقصودش چیه؟ همون تجارب حسیه، همون تجارب انفسی ماست که در نفس ما رخ میده. میگه فراتر میره. چرا؟ چرا فراتر میره؟ چرا این حرفو میزنه؟ نه، چرا فراتر میره؟ نه، چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه شما از یک موجوداتی به نام کلی ها استفاده میکنید برای بیان اون تجربه. اون تجربه یه تجربه واحده. اون تجربه که شما میکنید که مثلا سیاره ای رو در یک زمان خاصی در یک مکان خاصی در فضا مشاهده میکنید، رصد میکنید، خب این تجربه وقتی به شما گزاره با اون تجربه، تجربه واحدیه، یک تجربه واحدیه در شما رخ میده، حس میکنید. همین. اما وقتی میگید که سیاره فلان در ساعت فلان در فلان مکان بود، دارید از مکان استفاده میکنید، دارید از زمان استفاده میکنید، دارید از سیاره استفاده میکنید. سیاره، زمان، مکان و هاکزا، تمام اینا کلی هستند. اینا ویژه اون مورد نیستن، اینا چیزهای کلی هستند، چیزهای کلی و فراگیر هستند. به همین خاطره شما به خیلی چیز، یعنی سیاره رو شما برای خیلی ماجراهای دیگه به کار میبرید، نه فقط برای این تجربه خاص. سیاره، علت این که میتوانید چنین کنید برای اینکه سیاره گرچه مفهومه ولی مفهوم نیست نظری، یه مفهوم نظریه. یعنی چی مفهوم نظریه؟ یعنی اینکه شما با توجه به نظریه که درون این مفهوم مندرجه سیاره ها رو تشخیص میدید. واژه سین ی الف ره سیاره معنا برای شما پیدا میکنه. اگر کسی به خورشید نگاه کنه، تجربه کنه و بعد بگه که این سیاره است، او در واقع داره خورشید رو مصداقی از یک مفهوم، از یک مفهوم کلی در میاره و این مفهوم کلی ذیل یک نظریه ای معنا داره پیدا میکنه. بنابراین این کلی ها در واقع فراروی دارن از تجربه. شما به این تا ماجرای دیگه، هستی های دیگری میگید سیاره، به این تا ماجرای دیگه میگید درخت، میگید فلز، تمام این کلیایی که دارم به کار میبرم، همه این کلیایی که من و شما تو زندگی عرفیمون مدام داریم هر روز صدها مورد از اونها رو به کار میبریم، اینا تمام کلیان. یعنی ما فقط به اون لیوان خاصی که جلومون هست رو میزمون نمیگیم لیوان. لیوان لامیه واو الف نون یه مفهومه، یه کلیه و اطلاق میشه به تعداد بی نهایت اشیاء در عالم. منتها این اطلاق میشه برای اینکه لیوان کلیه، برای اینکه جانور جهان شموله و به تعداد زیادی موجودات در عالم اطلاق میشه. این لیوان خاصی که الان رو میز بنده هست یک مصداقی است از اون مفهوم، یک مصداقی است از اون مفهوم. و این مفهوم در واقع اون وقت ممکنه یه لیوان هم روی میز دیگر، یک لیوانی هم در آشپزخونه، یک لیوانی هم در آبدارخونه، یک لیوانی هم در فروشگاه بلور فروشی و الی آخر، تمام اینا لیوانند. چطور مگه میشه همچین چیزی؟ بله، برای که مفهوم لیوان کلیه، بار نظری داره، ویژگی های فراگیری رو برای این لفظ در واقع بیان میکنه و لذاست که اون وقت مفهوم لیوان میتونه به بی نهایت موجودات در عالم خارج، در عالم واقع، لیوانهای دستدار، بی دسته، لیوانی، چوبی، فلزی، گلی، سفالی و الی آخر، یعنی لیوانهای مخروطی، لیوانهای منشور به شکل منشور هستن، لیوانهای استوبانهی، لیوانهای اوف تا دلتون بخواد، همه اینا میگیم لیوان. ببینین که وقتی شما برای یه تجربه خاص که یک لیوانی رو مشاهده کردید، بعد میادی جمله میسازید، گزاره میسازید، میگید لیوان چای من روی میز است، اونجا در واقع وقتی لیوان استفاده میکنید، این گزاره شما فراروی داره از اون تجربه واحد خاصی که شما دارید در نفستون تجربه میکنید، دارید حس میکنید، گزاره شما فراروی داره. توضیحات پاپر رو ادامه میدیم. This fact, این در واقع حقیقت، may be referred to as the transcendence inherent in any description. این امر میتونه اینجوری بیان کنیم که عبارت هست از استعلایی که ذاتی هر توصیفی است. یعنی هرگاه من و شما توصیفی میکنیم، توصیف به چیزی که تجربه کردیم، تجربه حسی یا انفسی کردیم، اونجا در واقع یک استعلایی، یک فراروی ذاتی ماجراست، یعنی رخ میده در تمام توصیفات. فراروی از آنچه، از آن ماجرای ویژه خاصی که تجربه شده، در تمام توصیفات رخ میده. Every description uses universal names or symbols or ideas. هر توصیفی از جهان شمول‌ها یا کلی‌ها استفاده میکنه. ما نمیتونیم اون تجربه رو بدون استفاده از اینها به کار ببریم. نمیتونیم. شما وقتی یه تجربه رو کردید با یکی از این حاسهای پنجگانتون، اون تجربه رو بخواید توصیف کنید، چاره ای ندارید جز اینکه متوسل به کلی ها بشید. لیوان، کتاب، میز، قلم، درخت، اسید، سیاره، ویروس، باکتری، می‌بینین؟ اینا تمام کلی هست و شما چاره ای ندارید. اگر از اون استفاده نکنید اصلا نمیتونید حرف بزنید، نمیتونید توصیفتون رو صورت ببخشید. توصیف شما مثلا منتفی میشه. شما فقط بعد همینجوری دهنتون رو ببندین بگید چی؟ عاقبت الامر اگر بخوای تجربه حسی از اون موضوع و اون پدیدار خارجی واحد که در عالم خارج وجود داره اگر بخواید توصیفش کنید، ناگزیرید از کلی ها استفاده کنید، و وقتی از کلی ها استفاده می کنید فراروی رخ میده، فراروی از اون چه تجربه شده است. چون شما لیوان تجربه نمی کنید، شما مفهوم لیوان رو تجربه نمی کنید، شما یه شیئی در خارج می بینید رو میزتون، شما یه شیء واحد می بینید، در حالی که لیوان به بی نهایت اشیاء اطلاق میشه. شما مفهوم لیوان رو تجربه نمی کنید، شما یه شیئی رو در بیرون در عالم خارج مشاهده می کنید. بنابراین وقتی لیوان رو به کار می برید فراروی شروع میشه. وقتی میگید آب، لیوان، لیوان روی میز من حاوی آب است، مشاهدتون رو دارید بیان میکنید. این آب که به کار میبرید، این آب شما یه چیز خاصی رو تو این ظرفتون هستش. آب وقتی میگید در واقع شما خیلی چیزهای دیگه تو عالم بهش میگید آب، خیلی چیزهای دیگه تو عالم آب میگید. بنابراین فراروی رخ میده وقتی مفهومه، وقتی کلی آب رو، کلی لیوان رو، کلی میز رو به کار میبرید. Every statement has the character of a theory of a hypothesis. هر گزاره مشاهدتی خصلت نظریه داره. چرا؟ خصلت نظری دارد، خصلت فرضیه‌ای دارد. چرا؟ برای اینکه بر دوش، برای اینکه اون توصیف، اون توصیف، برای اینکه اون گزاره به مدد کلی‌های صورت گرفته و اون کلی‌ها حاوی نظریه‌هایی هستند. اینکه سیاره چیست، شما در واقع یک نظریه‌ای رو دارید ارائه می‌کنید، از یک نظریه‌ای دارید تبعیت می‌کنید. همین جوری نیست که ما میدانیم سیاره چیز، نه سیاره، بله خوب دقت کنید، تو زندگی عرفی ما به قدر نیازمون در زندگی عرفی با همین فهمهای عرفی کارمون رو انجام میدیم و مشکلی هم پیش نمیاد. بنابراین میگیم این نونه دیگه، اینم نونباییه دیگه، اینم نونه. آه اینجا هم مثلا بلور فروشیه، اینجا این لیوان داره، نم بشقاب داره، فلان داره، این ما اصلا بحث نظری هم نداریم با کسی. اما اگر یک کسی اونجا بحث و بحث نظری و عمقی بخواد صورت بده، در واقع بحث فلسفی بکنه و سوال کنه که یعنی چی میگید این لیوانه، از کجا میگید این لیوانه، بعد اشاره کنید به درختی که تو پیاده رو جلوی اون مغازه ظرف بلور فروشی هستش، بگید که اینم لیوانه، و او اگه بگه که نه به اون که لیوان نمیگن، شما اون وقت سوال میکنید که چرا؟ میگه برای این که لیوان عبارت هست از، اینجا داره نظریه میده، اینجا داره نظریه به شما میده، برای این که لیوان عبارت هست از یکی از انواع ظروف، یکی از انواع ظروف که درش ما مایعاتی میریزیم، البته جامدات هم گاهی اوقات میتونیم بریزیم. لیوان ها یک حجمی دارن و یک مثلا مدخلی یا لبه یا یک دریچه، یک چیزی دارن که میشه از اونجا ما مایعات رو یا جامدات رو توش قرار بدیم، و اینا مثلا یک معمولا یک پایه‌ای دارن. ما اون توصیف کلیتون رو میکنید، اون توصیف کلی شما در واقع دارید نظریه میدید، دارید نظریه میدید. این همین برای سیارات، برای ویروس ها، برای میکروب ها، برای همه این چیزهایی که ما باشون سر و کار داریم در علوم طبیعی و هم نیز علوم اجتماعی. ما هستیم که در واقع الفاظ رو باردار میکنیم، نظریه بار میکنیم. خب بنابراین every statement has the character of a theory of a hypothesis. هر گزاره علمی محسودشه دیگه، خصلت نظری دارد، خصلت فرضیه‌ای دارد. چرا؟ برای اینکه اون گزاره حاوی مفاهیمی است که اون مفاهیم باردار از نظریه یا نظریه هایی هستند. The statement here is a glass of water cannot be verified by any observation and experience. گزاره اینجا یک لیوان آب است رو نمیشه با هیچ تجربه مشاهدتی اثبات کرد. یک گزاره خیلی ساده که اینجا یک لیوان آب است، اونطور که عرض کردم، رو شما نمیتونید با هیچ تجربه مشاهدتی، همون تجربه حسی، همون تجربه انفسی یا ادراکی، شما نمیتونید اثبات کنید. چرا؟ برای اینکه اون گزاره از طریق مفاهیم کلی که مندرج شده در اون گزاره فراروی داره از اون چیز خاصی که شما تجربه کردید. The reason is that the universals which appear in it cannot be correlated with any sense, with any specific sense experience. همونطور که عرض کردم دلیلش اینه که کلی ها رو که در اون گزاره علمی وجود داره رو شما نمیتونید مرتبط کنید با هیچ تجربه حسی خاص. به عبارت دیگه همون که قبلا عرض کردم، یعنی میخواد بگه شما لیوان این مفهوم که کلیه، این کلی رو شما نمیتونی گره بزنید به این شیء که اینجا بیرون هست، این مصداقی از اونه، یک موردی از اونه، خود این چیز فراگیریه، ورای این شیء است که اینجاست. تجربه حسی شما میتونه راجع به این، یعنی به محض اینکه این تجربه حسی شما فقط این رو تجربه کرده، همین، ولی به محض اینکه شما از لیوان، آب، میز و غیر استفاده میکنید، فراروی شروع شده. و چون فراروی رخ میده تو گزاره مشاهدتی شما، شما گزاره مشاهدتیتون رو نمیتوانید اثبات کنید. برای اینکه اون لیوان به بی‌نهایت اشیای دیگری اطلاق میشه. میز همینجور، آب همینجور و الی آخر. An immediate experience, تو پرانتز برای توضیح افزونتر، An immediate experience is only once immediately given. It's unique. یه تجربه بلاواسطه فقط یک بار به طور بلاواسطه داده شده. اون بی نظیره، یکتاست. اون یکتاست. یعنی اینجور نیست که شما اون بی نهایت لیوان ها، بی نهایت آب ها، بی نهایت میز ها رو تجربه حسی دارید میکنید. شما یه شیء رو دارید میبینید، در حالی که برای توصیفش دارید از یه ماجرای جانشمول استفاده میکنید، از یه کلی دارید استفاده میکنید. By the word glass for example, we denote physical bodies which exhibit a certain law-like behavior. با واژه لیوان به عنوان مثال ما اشیاء فیزیکی رو که یک رفتار قانونوار دارن، یک رفتار قانونواری رو از خودشون نشون میدن، ما نشون میدیم، ما اشاره میکنیم. یعنی به هر چیزی ما برای هر شیئی نمیگیم لیوان، چرا به برخی از شام میگیم لیوان؟ برای اینکه اون لیوانه یک رفتار قانونواری رو از خودش نشون میده. یعنی شما در واقع یه قانونی اونجا دارید، یه نظریه‌ای دارید که رفتار این شیء خارجی که مورد تجربه حسی شما قرار گرفته با اون نظریه میخونه، و چون میخونه شما این مفهوم لیوان رو برای توصیف این شیء خارجی به کار میبرید. And the same holds for the word water. و همین مطلب صادقه برای واژه آب. Universals cannot be reduced to classes of experiences. They cannot be constituted. کلی ها رو ما نمیتونیم به دسته ای از تجارب فرو بکاهیم. در واقع فراروی‌ها رو داره میگه. نمیتونید، شما نمیتوانید این کلی ها رو، یعنی مثلا 20 تا 50 تا نوع لیوان رو بذارید جلوتون بگید خب ببینید لیوان یعنی اینا ولا غیر. نمیتونید، لیوان باز از اینا فراتر میره، فراتر از اینها میره. کلی ها رو، they cannot be constituted، کلی ها رو نمیشه تقویم کرد. یعنی نمیشه کلی ها رو به واسطه مصادیقشون به پایان رسوند، نمیشه جامع و مانعشون کرد. به تعبیر دیگری نمیتونید تمام موارد لیوان رو شما گردآوری کنید، تمام موارد سیاره رو، کتاب رو، میز رو و هاکذا رو گردآوری کنید، بگید خب ببینید اینایی که گردآوری کردیم اینا یعنی سیاره، اینا یعنی لیوان، اینا یعنی میز، اینا یعنی آب. اینا نمیتونید، باز آب فراروی داره. اون کلی های شما از اون چیزایی که شما گردآوری کردید از اونها فراتر میره، شامل اونها میشه، اما شامل خیلی چیزای دیگه هم میشه. خب شامل خیلی چیزهایی که هنوز ما تجربه نکردیم، هنوز تجربه نکردیم. بسیار خوب، صفحه 95 این قسمت رو داشتیم، بنابراین میریم صفحه 104 و مبحث نسبیت گزاره های مبنایی، بخش 29، The Relativity of Basic Statements، Resolution of Fries' Trilemma. دوستان این فراز اول رو با دقت بخونن به جلسه بعدمون و یه قدری باهاش دست و پنجه نرم بکنن تا انشالله کارمون رو هفته آینده ادامه بدیم. خواهش من از دوستان این است که حالا که شما تکلیف به اصطلاح گزارش فصولی و منابع چیزی دیگه ندارین، اولا این خوندن رو و این درگیری رو انجام بدین. دوم این که دروسی که تا اینجا داده شده، یعنی ما 6 جلسه درس داشتیم، رو مرور کنید که ببینید جایی اشکالی، ابهامی، شک و تردیدی دارید، چیزی رو خیلی روشن به نظرتون نمیاد یا چیزی رو خوب متوجه نشدید، بپرسین. ما چون حالا کلاس حضوری متاسفانه نداریم، یه جورایی این یه قدی کار ما رو صدمه میزنه، لذا خواهشم این است که من 7 جلسه بعد یک روب اول رو، یک روب نیم ساعت اول رو اختصاص میدم به سوالای دوستان، برای این دوستان یک مروری بر همه مطالب تا کنون بکنن و بعد اشکالاتشون رو، اپاماتشون رو ابتدای درس مطرح کنن تا انشالله بحث رو ادامه بدیم. خدا نگهدارتون باشه، در پناه حق باشید. خدا حافظ.